فرمایید.
همون اشکال اوله. اشکال اول اگه خاطرتون باشه من که توضیح دادم گفتم که سر مفاهیم عدمی، مفاهیم فلسفی، مفاهیمش بعد گفتم مفاهیم فلسفیش اشکالش چیه اگه بخوان خودشون وجود مستقل داشته باشن تو خارج، دوره یا تسلسل. دقت کردید؟ بله. حالا بعد گفتیم که این همه مفاهیم رو شامل میشه، از ممکنون، من ممکنونش رو مثال زدم براتون، دقت کردیم؟ البته پیاده نکردم دور و تسلسل روش، از عمدن پیاده نکردم.
اون قسمت باعث شد که بگیم دونت ثابت بیاریم دیگه. این مشکل
حالا اون مفاهیم فلسفی دو دستن، یه دستشون که مفهوم موجودون حل بسیط سازه، یه دستشون مفاهیم دیگر که حل مرکب سازن برای ما. دقت کردید؟ ها اینجا یعنی در واقع باید بگیم چهار دسته مفهوم داریم که مشکل داریم باشون. اون دو دسته اول معقولات نسبیه، درست شد؟ و مفاهیم عدمی. مفاهیم فلسفی خودشون دو دسته، قسمت حل بسیطش، قسمت حل مرکبش. اینجا چی رو جواب دادیم؟ حل بسیطش رو جواب دادیم. مون سه دسته دیگه بمونه انشاءالله تا خاتمه وجوب این کنه.
یکی اون دسته های اول و دوم که هست اون باعث شد که ما یه قیلا میگفتیم که ثبوت شهید مثلا شهید به شهید فرد و ثبوت مثبت هم ثابت.
بله.
این دو فاجه از مفاهیم باعث شده که ما قید دولت ثابت رو بیاریم.
بله.
بعد این قاعده به این شکل به این صورت شکل گره، بعد خود این قاعده به این شکل من باز اشکال داره که تو بعضی مفاهیم باعث میشه که دور پیش
بیاد،
مانند ال انسان موجود.
بله بله.
ولی در مثلا ال انسان ممکنه نه که دور اینا پیش نمیاد،
دور داشته موجود هست،
تسلسل پیش میاد ولی دور
نه. دو پیاده نکردم براتون، خودم عرض میکنم پیادهش نکردم چون نمیخواستم بری تو فضای اونا، چون محل بحث ما الان یه تیکه شد الان میخوام
بگم. دور و تسلسل مفاهیم فلسفی پیش میاد.
بله بله. فلسفی
تو
دو دسته اول اعدام
ملکات
نسیش
نمیدون
دور نداری؟ جا این مهمات ترازنی که شما بکنید احتمالا میتونید اینجا برداری، یعنی شما خود مطلب اصلا بگید برگردیم شما خود از وجود موجود داری که نفذار بگید ما از این درگیاریم. نه حد وسط اونجا نیست، چون فرق بین منهایی که متفرعه بر اونه با اینایی که متفرعه در خود منها ایشون داره برای برای ایشون داره میگه به من متقدم، یعنی متقدمی که این تو این منها ذکر شده. نه خب مشخصه. حالا شما تحقیقش هم کردید این رو؟ نه عبارات کجا مراجعه کردید؟ از زمان پای نگاه کردید شما؟
نه
از زمان پای نگاه کنید الان شما نگاه کنید این بعد عبارت اخباری که من آدرس دادم خوندم هم دیدید؟ این عبارات هم آقایون من نکته ای رو عرض کنم، ما الان سرعت کار رو داریم میبریم بالا چون اینا رو کار کردیم، اما یعنی شاکلش رو کار کردیم، این که دارم میگم کار کردیم شاکلش رو کار کردیم، اما در ضمنش نکاتی که خارج از سازمانن به یک معنا، یعنی قانون اساسی ها و اسلوب اصلی کار ما نیستن، اما نکاتی هست، همین مسئله جزء، مسئله کل، مسئله معقول اولا، ثانیه فلسفی، ثانیه منطقی، حیثاشون، تعدد جهاتشون، این حرفایی که در مورد مفاهیم عدمی زدیم چند بار، این که جنس و فصل و ماده و صورت اختلافشون تو به شرط الله و لا به شرطیه، این که چرا ما اینطوری سیر کردیم برای مسئله تشخص فردی، اینا هر کدوم و این همه نکاتی که من در ضمن بحث مطرح کردم یا اشکالاتی که نقل کردم و جواب دادم، اینا رو هر کس تحقیق بکنه بنویسه مقاله بده، خود ما وقت مستقل میذاریم. یعنی من خارج از سیستم مشاورات اگر کسی یه مقاله قبیعی بده که ببینیم خارج از اشل گروه مشاوره ایشونه و سطح گروه اجازه نمیده، یا یه چیزیه که خارج از مواد اصلیه که ما میگیم تو مشاوره بحث بشه، چون مثلا هر بحث ما دو سه تا مادهشو میگیم تو مشاوره بحث بشه که چی دیدیه بقیهش بمونه، اگر کسی مقاله خوبی بده تحقیق کنه میشینیم با هم دیگه مباحثش میکنیم.
این ننهایی که فهمده روز نداری این بسید درسته؟
بله بله.
اگه شما بریم به رجیستر مفهوم اگر رفتی به اثرات وجود نداره.
بله.
اثرات مایتی هم میگه بسیده
اختصاص به مفهوم وجود هم نداره.
مفهوم متفرعم در اون نیست.
اختصاص به مفهوم وجود هم نداره.
بعد از مثالی هم
مفاهیم بسیط زیاد داریم.
بله بله. اما شما
ما هم گفتیم با مفهوم کار نداریم.
بله شما سی سه تا احتمال مخصوصش کردیم. طبیعت مرسله وجود یا
طبیعت مرسله یعنی چی؟
وجود سریانی.
وجود سریانی یعنی چی؟
نه
بذار با زبون خودم بگو اول. با تعلیق های مثبان هم
مثل یه همون خمیره
وجود سریانی اصطلاح بود
وجود ممکن.
نه اصطلاحی که خودم به کار بردم.
شما چهار شما سه تا برمون
نه خیلی چهار تاش کردیم
سه
بلکه پنج تاش کردیم بشمارم برای
بله بله
بشمارم
بله
نه نباید بشمارم باید از شما بخوام
یکی واجب
اما میشمارم مفهوم وجود یک
بله
که بذارش کنم دو
واجب
بود. واجب چند احتمال توش بود
واجب یا اون حقیقت واجب خود واجب دو تا احتمال هست ما
چی بگو
یادم
بعد که اومدیم تو وجودات دوباره چند احتمال بود
یکی ممکنات بود
تو یکی واجب واجب خودش چند احتمال داشت دو تاشو باید بگی بعد میومدیم تو ممکنات گفتیم حالا فرض کنیم با واجب کار نداریم با موجودات کار داریم
بس.
تو موجودات دوباره چند احتمال بود دو تاشو بگو
کل حقیقت وجود دیگه کل موجودات
یکی وجوداتی کل یعنی طبیعت مرسله طبعا که کل وجود زدم خراب کردم اون موقع دفاع کردم از نظر تایم اثبات اون موقعی که تو تخصص الوجود گرفتم اتون کل الوجود خراب کردن دفاعی بود از نظر تایم اثبات نقدی بود به صاحب رحیق مختوم خب تازه های مثلا پنج قسمش نکرده
چهار
قسمش کرده خود ایشون خلط دو قسم تو کلاماتش موجوده خب اینها همشون تعلیقه بدایه نه تعلیقه نهایه تو نهایی چیز دیگه داره آقای طباطبایی آقای طباطبایی اینجا من تو خدا فهمدن انه لا جز علا نگفتن بسیتون لا بساطت نتیجه لا جز علهه بعد باید رو بساطت بحث کنیم بساطت میگه چیز دیگه ازش در بیاد لا دلیل بساطت هم لا جز علم میتونه باشه اما بساطت یه خاصیت دیگه ای داره اینجا که آقای طباطبایی چرا اونجا تعبیر به یعنی همین فرع رو گفتن گفتن لا انه بسیطون فی ذاته نگفتن انه لا جز علم اینجا گفتن انه لا جز علم چرا این اختلافو دارن تمام حواشی که اونجا زدن مال اینه که ایشون داره یه چیز دیگه میگه اونجا ایشون از مدخل نهایه بسته مکانیزم فلسفه رو عوض کرده یعنی کل کاسه ای که توی فضای مشهور توش ریخته شده چپه شد رفت تمام تعلیقات اونجا اجنبیه همه مال بدایت الحکمت و اگه کسی درست ما الان اینطوری که داریم میگیم و نقد میکنیم و میریم جلو چیزی نمیمونه برای اونجا فقط البته بعد چرا بتونم بگم چرا نمیگم تعلیقه رو ریز نمیگم بتون عبارتشو نمیخونم چون این دفعه شما یادمون نرفته من قبلا بهتون گفتم شما الان توی فلسفه تو مطلب و مایید فرض اینه که قبلا فلسفه ای نخوندید اگه قبلا یه دور فلسفه عادی خونده بودید بعد یه دور بدایه میخوندید با نقد تعلیقات بعد میبینید تو نهایه اینطوری میشد اما نه الان بدایه رو شما به عنوان مطلب و ما دارید میخونید من مجبورم تقریرم رو یه طوری کنم که اجحاف نشه به مطلب نقد اونا توش باشه، اما اسم اونا رو هم نیارم، ریز نشم رو حیثاشون. مفهومی بریم جلو، بعدن برگردید اونا رو مراجعه کنید، علم اجمالشون تبدیل به علم تفصیلی میشه. یکی هی بهتون میگفتم آقا تقریراتمو میخوام ازتون، خود تقریر رو میخوام، نمیخوام ای برو بر بید. بعد ای برو برشم تحقیق بشه، حالا ایتی کشه. بسم الله الرحمن الرحیم. داریم نفس الان یه مقداری دور شده، بنویسید بمبدید من خدمتونم. هر چیزی هست، آقای دلیر، آقای عظیمی بزرگوار، آقای قدوسی، آقای موسوی نژاد، آقای درویشی، حاج آقای میر هاشمی، آقای رهبری که اصلا صحبت نمی کنید و کذا بقیه رفقا، آقای شکری هم یه مدتیه نیستن، نمیدونم یه نگرانی دارم آقای ایجاد شد، یه عده از رفقا، بقیه آقایون، آقای احسن، هر کسی، آقای گودرزی وارد میدون شده یه مدتی، آقای امیری حرف نمیزنه یه مدتی دوباره، اولش خوب بود دوباره آقای شیخ بزرگوارمون هم خبری ازش نیست، یه مدتی بود دوباره مخفی شد. رفقا بنویسن، آقای مهری هم یه دوبار نوشته خوب داد دیگه دوباره خبری نشد. بدن رفقا ما خدمت شونیم، بنویسید تحقیق کنید هر کدوم از این مباحثی که گفتم، هر کدومش برای یه 20 صفحه کار نوشتاری برای خودتون و یه روکش دو صفحه‌ای جا داره، هر کدوم از مطالبی که الان تو این دو سه جلسه عرض کردم به عنوان کد کار بکنید، من خدمتتونم. منبع هم خواستید بیشتر از چیزایی که سر کلاس عرض کردم، مثل بعضی از مطالبی که من عرض کردم، نقد بعضی از تفاسیری بود که امثال حضرت آیت الله مصباح از عبارات شیخ اشراق در حکمت الاشراق و تلبیهات داشته. اونجا ما دفاع کردیم از فهم آی جوادی، یه جاهایی از بیانات هم نقضی بود از بعضی از استنباطاتی که در کتب علامه حسنزاده وجود داره از بعض عبارات ملا صدرا، و اونجاها تأییدی بود از آی نسبت با آی مصباح و آی جوادی بازن، بعضی جاهاش هم با آقای مطهری بود، بعضیش نقد با آقای مطهری بود در دفاع طباطبایی، اینا مختلف بود. الان تو همین دو سه جلسه تیکه تیکش، هر تیکش یه جایش با یه کسی بود. اگر برید بنویسید ما خدمتتونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم بحث نفس الان. من یه مقدمه خدمت آقای عرض کنم در مورد اصل بحث نفس الان چیه، از کجا اومده، چرا اینجا داریم بحثش میکنیم. جان
منهای
آخری که توضیح دادیم، نه توضیح دادیم، فروضش هم جواب دادیم، مشخصم کردیم که کار با کجا باید برسه، بقیهش هم دیگه بنویسید. جواب دادم دیگه، جواب ندادم اما کدی جواب دادم. هر کس مبانی گذشته رو با من بیاد، دیشب این آقای دستوری نصب اومد دید که هر چه گفته بودیم سکتاز همون را بود. ما الهیات بالمعنی لفظ نداریم، چون با وجود و وجود کار نمی کنیم. الهیات بالمعنی حل مرکبه، یعنی الموجود الواجد بسیطون، او بساطت در حیث وجود بار میشه، ما اینجا بساطت در حیث اصالت الوجود بار میکنیم. البته اینم منافی نیست با اینکه آخرش دوتا یکی باشن. چرا؟ به خاطر اینکه وجود در فلسفه ما به خاطر دلیل اصالت وجودمون به واجب میرسه، لذا اما اینجا تعبیر به وجوب نمی کنیم، اثبات حیثی برای وجوب شیء، برای وجود به نام وجوب شیء، اون این که خود دلیل اصالت وجود اینا رو بگیره شیء اون آخر. لذا این حرف هم با وجودات میسازه، لذا من از اول تو تخصص اومدم گفتم تو رتبه مادون با وجودات باید بتونیم درستش کنیم، تو رتبه بالا با وجوب وجود هم باید بتونیم درستش کنیم. گفتم البته تو همین دو تا فضا ما چیزی به نام کل الوجود نداریم، لذا این حرف حاشیه حرف ملا صدر تو وجودات بسیطون نیست، ولو اینکه بر اونم قابل تطبیقه، چون مبنای ایشون در تشکیل خیر از مبنای ملا صدر است. تحقیقی که ایشون در تشکیل کرده و بهترین کسی که تحقیق کرده مرحوم آقای مطهری اصول فلسفه جلد 5 غیر از مبنای ملا صدر است. ملا صدر با علیت اومده به اینجا رسیده، اگه شما با علیت برید اون موقع دیگه حل بسیطه ندارید، اون موقع دارید علت رو تحقیق میکنید، میگید علت بسیطه، واجب بسیطه، نه با وجود بسیطه. بله در سازمان فکری اون محشی بزرگوار درسته ای کار، او آقا الهیات و رحمت و علم جدا میدونه، بساطت رو از اصالت وجود در نمیاره، بساطت رو از وجوب وجود در میاره، لذا میگه بارو تو الهیه بالمعنی لفظ. بسیار حرف درستیه، یعنی خود این نشون میده ایشون یه مجتهده تو فلسفه، نظام خودش درسته، خلافاً لمحشی دیگه اینهایه. او یه تیکر با آی جوادی اومده، یه تیکر با آی مصباح اومده، یه تیکر با آی طباطبایی اومده، با ستان مخالفت کرده بگه معنا. اما خدای مصباح نه، خیلی منسجم انصافا قشنگ. ایشون از اساس که با آی طباطبایی مخالفتی داره، از اساسی که تو کسرت گرفتیم تو که دیگه برامون مقاله مشاء رو نیاوردید، اگه مشاء رو میاوردید مبنایشون رو منقح میکردیم. ایشون اونجا یه مخالفتی کرد با استادش، تا آخر فلسفه هر چی به اون مخالفت برگرده رو مخالفه، چون سازمان فکری خودشون تام به برای خودشون، نمیشه با یه تیکش موافقت کرد یه تیکش مخالفت کرد. ثمره داره. اما خب یه کسی باید یه استو یه آدم شیر پاک خورده بیاد 50 سال فلسفه بخونه تا حرف خود ایشون رو اول بفهمه. الان حرف ایشونو که میگن و دفاع میکنن یا میگن و نقد میکنن، ما نفهمیدن حرف ایشونه. اول کسی سازمان فلسفی رو باید درک کنه که بعد بفهمه ایشون وقتی میگه من اینجا مخالفم پس اونجا هم مخالفم، این چه سازمانی تو کل توی چه ارتباطی بین این مباحث وجود داره. اصل ارتباط رو درک کنه سازمانی لوی که بعد بگه یا حالا با ایشونم یا با استادشم. اول با سازمان به صورت لوی نه حکمی، نسبت حکمیه، تصور نسبت حکمیه درک بشه که بعد بشه حرف زد.
خب چرا بعد احکام ذکر نشده؟
جان همه احکام ذکر شده، هیچی نمونده. مثل نداره رو ایشون رو برده بخاطر انه قیق بگن به ذالک انه و بسیتون پی ذاته، بخاطر بساطت. بله ایشون داره میگه لا جز اله نفی مثل زد میکنه، اما با یه بیان دیگه دی. اونجا داره بسیتون فی ذاته رو میگه، ایشون داره رو زوم میکنه رو بسیتون فی ذاته. اونجا تشخص رو قبل از مسئله بساطت گفته، اینجا تشخص رو بعد از مسئله بساطت میگه. اینا یکی از اختلافات، چه فکر خوبی هم هست. اما شما قبل اینکه برید رو نهایه، این عبارات رو با عبارات قوم کار کنید. بابا ما میخوایم جمع کنیم عبارات قوم رو، اگه کسی میخواد کار بیشتر کنه غیر از این کار مفهومی، حداقل عبارات قوم رو جمع کنه نه نهایه رو. ما با این کل ما تقدم ببندیم.
چرا نگفتید
خود دیگه نگفتم؟ حالا شما فکر کنید یه ذره سرش عبارات ها رو ببینید، اسمارش و حکمت الاشراقش و شفاش و الهی ها چفای اون تحری داره عبارت ها رو فلسفه داره. خب بریم ببینیم.
معنی اینکه که بگیم که واجب جزء برای چیزی نیست، بعد بگیم انفل
واجب نه.
خب وجود گفتیم تو کلام الان معنی واجب بگیم،
دوباره حلال دوباره برگشتی دارم افتادیم او بر.
خب دیگه آخرش نتیجه بگیم قبلیات هم دارم
دیگه. اگر حیث وجوب بذم یه مثال براتون بزنم که لمس بشه. دیروزم اینو گفت.
نه
جواب. جوابم دیروز دادم البته. ببینید یه مثال براتون بزنم که شفاف بشه. ببینید من میگم که این موجود، این انسانه. این مادیه الان. ممکنم هست. درست شد؟ و امکان و مادیت هر دو تو خارج بیشتر از یک مصداق نداره. اما حالا سوال، چون یه بیشتر از یک مصداق ندارم، پس دوتاش یه چیزه، اختلاف لفظیه فقط، یا نه دو حیث واقعی این موجوده به این معنا که از امکانش یه سری احکام واقعی میگیره، از مادیتش هم یه سری احکام واقعی میگیره، ولی اینکه دوتا هم یه مصداق واقعی بیشتر تو خارج نداره. ببینید اختلاف بین حد وسط ها صرفا اختلاف مفهومی نیست، اینا ناشی از اختلافات و احکام واقعیه، ولی اینکه تو خارج بیشتر از یه مصداق. یه بار من با وجوب سیر میکنم یه سری احکام میارم، یه بار با وجود سیر میکنه به سری احکام میارم. اشکالی هم نداره که وجود در فضای برهانی که من اقامه میکنم به تبع برهانم به همون موجودی برسونستم که اونا با وجود بهش میرسن. اما دو سری احکام واقعیه، دقت کردی چی شد؟ لذا من انشاءالله تو الهیات در معنی الاخر بساطت رو میگم برات، ممکنه همین استدلالم بیارم اونجا، اما او به تبع برهانش بر الموجود الواجبه، ای به تبع برهانش بر الموجود به ما هو، لذا ثمرش چی میشه؟ گفتم ثمرش این میشه که اگر کسی تنزل کرد از تخصص نوع اول در فضای تخصص نوع ثانی، اینو باید برای جمیع الموجودات اثبات کنه. البته تو این فضا ما چیزی برای کل الوجود نداره، اما بتونه اثبات کنه. لذا دیدید این بیانی که درست کردیم هم با کل الوجود میسازه به اون استدلال. آقا من اینا رو تو تخصص گفتم، برای همین باز نکردم. تو تخصص یادتونه سر تخصص نوع ثانی نگرتون داشتم، گفتم نوع ثانی با قبول تخصص نوع اوله یا با انکار نوع اوله، یادتونه؟ دو سه جلسه اینجا ایستادیم، الان دیگه با اونا داریم حرف میزنیم. گفتیم تخصص نوع ثانی با سکوت از نوع اول اما خروج از نوع اول نیست، یادتونه؟ گفتیم نوع ثانی با فضای نوع اول، یعنی با فضای تشکیکی است که تقریر کردیم، همون تشکیکی که ما رو به واجب رسوند، اما با ندیدن استقلال واجبه، اما با همون استدلال، نه اینکه با یه تشکیک غلط داریم نوع ثانی میگیم، با همون تشکیک صحیحمون داریم میگیم. حالا با همون تشکیک صحیحمون هم نوع اول میگیم هم نوع ثانی میگیم، تو نوع ثانی به ساخت برای کل موجود موجوده اثبات میکنیم، تو نوع اول به ساخت برای واجب اثبات میکنیم. تو نوع اول که برای واجب اثبات کردیم، نه بر واجب به ما هو واجبون، به ما هو موجودون، خلافاً لالهیات بالمعرفه که برای واجب به ما هو واجبون. البته همون جا دوباره یه اشکال دیگه وجود داره، سازمان که بدیم بهش، اونجا باید جواب بدیم که برای به ما هو واجبون که بار کردیم علم جدیدی نمیشه، میگیم نه نمیشه، باز هم نمیشه، باز هم اونجا اون جواب باید بدیم. خب بریم فی معنی نفس الامر. ببینید آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم، من یه مقدمه عرض میکنم سریع، اینا رو نمیخوام الان تحقیق کنم، خودتون باید برید تحقیق کنید، اینجا یه کار میدانی میطلبه ازتون. یک بارم برای همیشه فلسفه قرب رو بگیریم، زرده فهم میکنیم، بزنیم زمین تمام بشه کن. من یه مقدمه ای عرض میکنم از فضای قرب ابتداء و اجمالا، چون انصافا حضرت استاد اینجا، نه فقط اینجا، تو جمیع کتبشون، ایشون از مبنای نهایی خودشون کوتاه نمیان. یعنی اینطوری نیست که بگیم ما داریم با غرب کار میکنیم، با غرب هم که داریم کار میکنیم اینا خاکبازی اولیه، حالا با همون مبنای قوم جوابشون رو بدیم. ایشون حتی تو اصول فلسفه که وارد میشن، جواب غرب رو که میخوان بدن، بیانی رو تو برهان صدیقی میگن که آخرین بیان خودشونه، هیچ وقت جدلی وارد نمیشن، حرفای دیگران هم میارن در جواب، یعنی نشون میدن که حتی فلان مطلب غرب با مشاء هم قابل جوابه، اما اینا رو بعد از اینی میارن که بیان نهایی خودشون رو به عنوان برهان مسئله اقامه میکنن، تمام میکنن، بعد میگن حالا یه همی حرف رو میشه با فلانی هم جواب داد، با فلانی هم جواب داد، با حرف فلانی هم جواب داد، اونا هم قیله با قبولشون نداره، دعوه ایشون اینه. لذا اینجا ایشون بیانی که کردنه هم جواب به غربه، هم بیان مختار خودشون. حالا ببینیم اول غرب چی بوده قضیهش. ببینید آقایون، ما توی فضای فلسفه غرب، الان همین میخوام برسم بهش، الان میخوام همین رو برسم، سوال خیلی خوبیه، همینیه که میخوام بگم. چرا من دو تا سوال گفتم، گفتم چه نفس الامر چیه، چرا اینجا داریم مطرحش میکنیم، سوالم همین بود. غرب، رفقا، این که داریم میگیم غرب، منظور از یونان باستانه، از جایی که فضای تفکر فلسفی در فضای غرب وجود داشته، که حیات فلسفی غرب برمیگرده به یونان و باستان، نه آقا بشینید بذارید آی بود از بفهمید آروم شدم دیگه. نمیذاره تو دیگه نه مالی زیاد حرف زده تو، اون گفتی زیاد کم حرف بزنید، ما هم الان این دو سه روز همش مشاوره داشتیم با رفقا، روزی 3 4 ساعت 5 ساعت حرف زدن بود، هم کلاس اون و حقانی داشتیم، همینجا 2 3 ساعت حرف نمی 4 ساعت 5 ساعت حرف می‌زدیم. بعدشم بقیه بعضی از رفقا میومدن پیشمون یه ساعت دو ساعتی سوال داشتن، اونا هم همینطور اضافه می‌شدن. دیگه مال اینه یه مثلا التهاب ایجاد شد. نه آقای مظفر دیگه فعلا اصول فعلا دفاع از آقای مظفر نقد مبانی استادمونه تو موجز و دفاع از او یکی استاد بزرگوار خود مرحوم آقای مظفر تو موجز نشون دادیم توی موجز که اولا اختلاف مبنای مطلق و عام تو قدما چی بوده، صاحب سلطان العلماء تو حاشیه معالم چی گفته، متأخرین از حاشیه معالم سلطان العلماء چون همه سلطان العلماء قبول کردن، از شیخ و آخوند و نائینی و اصفهانی همه اینا هم که قبول کردن، مبنای امام چیه اینجا؟ چون آقای سبحان مبنای امام رو دفاع داره میکنه، اما دفاعشون ناقصه، یه جایی یک جایش ناقصه، یه جایش اگر این دفاع از امام بشه اون موقع سر و کله حرفای حوزه علمیه نجف پیدا میشه، یعنی میان به ما میگن که آقا حرفی که شما دارید میزنید و حرف جدیدی نشد، همون حرفی که ما گفتیم، ما گفتیم اطلاق لفظ القیود، شما میگید لفظ القیود، لا فرق بینهما. بعد نشون دادیم که بهترین کسی که لفظ القیود توضیح داده آقای مظفره و با حرفای آقای مظفر میتونیم ما به تفاوت درست کنیم، یه خوب بود اینجا دیگه دفاع میکردیم از استاد آقای مظفر. خب ببینیم آقایون بحث، خب گفتم قرب حیات فلسفیش از یونان باستان بوده، در یونان باستان هم حالا بخونید مرحوم آقای مطهری مفصلن دارن یه جزوه ای رو، حالا اگر هم خواستید حیث قربش رو کار کنید، یه جزوه ای رو ما ادبی مرفت شاست در فلسفه قرب درست دادنه پیاده شدهش یا یک جزوه ای ازش موجوده، میتونید اونجا هم ببینید این مطلب رو جنبن اون جمع‌تره، چون بخواد بهش کتاب های مطهری ممکنه خیلی پراکنده بشید هست. حالا دیگه من سابقه رو میخوام اجمالی بگم دیگه نمیخوام وارد تفصیل بشم، از اونجا که حیات فلسفی غرب شروع شد وجود داشت تا اینکه رسید به عصر وکلای مدافع یونان باستان. حالا چه شد و کار نداریم، رسیدن به مسئله انکار واقعیت خارج، شک کردن و بعد از شک رسیدن به انکار واقعیت خارج تا رسید به این جمله معروفی که این وکلای مدافع یونان باستان که دو تای مهمشون پروتاگوراس و گورگیاس، اینا بزرگانه اون اصحاب وکلای مدافع هست که بعدا به اسم سوفیست ها خونده شدن، بلا سفسته به معنای دانشه، سوفیست به معنای دانشمنده، مثل جعلی عربیه سفسته ها، سوفیست به معنای دانشمنده، اونا به خودشون میگفتن ما دانشمندیم و انکار واقع میکردن. سقراط جلوی اینا ایستاد بعدش گفت که ما احب الصالحین بلست منه، ما دوستدار دانشیم، دانشمندم نیستیم، فلسفه به معنای دوست داشتن دانشه، فیلسوف هم یعنی دوستدار دانش. خب این دیگه الفاظ یواش یواش علم شدن، سفسطه به معنای انکار واقعیت شد، فلسفه هم به معنای علم و دانشمندی شد. اینم مالی بود که سقراط از شاگردان انبیا بوده اینطوری تواضعش، من سنه سنت الحسنه اومد تا اینجا بقول آی جواد. اما خلاصه این یه جمله معروفی داره اون آقای گورگیاس که این جمله مرکب از سه بخشه، دقت کنید، ما واقعی نداریم، شک کردن و رسید به اینجا به این جمله که ما واقعی نداریم، اگر داریم قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت است قابل شناساندن نیست. خواهش میکنم این ستا رو دقت کنید، یادش بخیر، میشون میتونیم تو دانشگاه که اروپا به جای اینکه روز اول جواب گورگیاس رو بتونه بده با گورگیاس رفت در ظرف 8 قرن خودش رو انداخت تو 3 تا مهلکه، یعنی تو 3 تا بله گفت به گورگیاس، ما واقعی نداریم، اگر داریم قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت هست قابل شناساندن نیست. شناساندن یعنی تفهیم و تفهم، که اروپا امروز توی فضاه، مسئله فلسفه تحلیلی زبان یا علم اصول خود ما. اصول ما روش شناساندنه، منطق بررسی کردن الفاظ، مباحث الفاظمون رو دارم عرض میکنم، مثل مباحث حججمون هم دخیل، مباحث اصول عملیمون هم دخیل. بعد حالا میبینید حرفایی که اونجا ها میزن آغازی ها جواب به خیلی از اشکالات امثال این هایدگر و ویتگنشتاین و اصحاب فلسفه تحلیل زبان اروپا هست. اروپا الان توی فضا هست. حالا گورگیاسی جمله رو گفت، سقراط و افلاطون و ارسطو بلند شدن جلوی این موج شکگرایی که در فضای اهل علم وجود به وجود اومده جلو گیری کرد. بعد از اینها فضا اومد توی حوزه بعد از ظهور حضرت مسیح و بعدش هم کلیسا و چه و چه، موقعی که نظام فکری علمی اروپا در قرون وسطا به دست کلیسا اداره می شد، یک نظام واحد بر جمیع مدارس غرب و اروپا حکمفرمایی می کرد به نام فلسفه اسکولاستیک. اسکول مدرسه، اسکولاستیک اصحاب مدرسه. این فلسفه ای بود که در مدارسی که تحت فلسفه به معنای علم ها اینجا مطلق مجموعه از علوم قراردادی و علوم چی و چی مثل هم اینا رو دارن، اون دو درس اول آموزش فلسفه میتونید بازم ببینید از اونجا، های متعین در حواش و فلسفه مفصل بحث کردن. خب اینا هم درس میدادن و بازم هزار سال این فلسفه اسکولاستیک درس میدادن و تعلیم و تعلم. حالا چه شد و اگوستین قدیس کجا بود و ویلیام اوکامی چی گفت و سابقه و سیرشون کار این تا رسید به عصر رنسانس. رنسانس با ظهور گالیله و ظهور فیزیکدانای جدید و تغییر محتوایی نظام هیئت بطلمیوس و نظام فکری اروپا که این نظام رو هزار سال کلیسا داشت یاد مردم میداد، یادتون نره، باعث شد که هم یه روز بعد از رنسانس و به زمین خوردن این نظامی که کلیسا داشت درس میداد به یک معنا دین تو اروپا زمین بخوره، که گفتن هر کاری که آخوندا میزده کجا معلوم بقیش هم درست باشه. یک به یک معنا کلیسا زمین خورد و به یک معنا شکگرایی، عقلگرایی زمین خورد تو اروپا، شکگرایی جاشو گرفت. بود این که از کجا میدونیم ادراکاتمون مطابق با واقعه؟ هزار سال هیئت بطلمیوس با برهان ریاضی پیاده میشد، حالا معلوم شد غلطه، که البته هزار سال نبود، 10 سال بود، اما چون سابقه، چون 10 سال بود که میگم حالا سابقه رو باید در بیاریم، 10 سال اخیر این نظام هزار ساله بود که هیئت بطلمیوس اضافه شد، اما چون خود این نظام هزار سال بود بطلمیوس هم کشف تعریف کرد شد هزار سال. گفتن هزار سال یه فکری بر ما حکومت کردن فهمیدیم غلطه. از کجا معلوم همه حرفایی که الان داریم میزنیم درسته؟ خب همینجا بود که حالا بحث نفس الامر ما پیش میاد. ادراک یعنی ادراک مطابق با واقع، یه ارزش علمی داره. واقع چیز؟ حقیقت در اصطلاح فلسفه اسلامی. حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع. من اووردم این رو که نشونتون بدم حتما بید از مرمای متحری ببینید. آی متحری در مقدمه مقاله یک فلسفه چیز یه اشاره این کردن هم به این سیر فلسفی، خواهش میکنم حتما اینا رو بخونید رفقا، اینا رو حتما کار کنید، اینا تازه عمق نظام حوزوی ما رو برای ما مشخص میکنه و عقایدمون رو قدی تر میکنه. یکی تو این مقدمه خیلی زیبا هم توضیح دادن ایشون، یکی که اینجا همین سیر فلسفه هم تا یه جایش رو آقای مطهری اینجا دارن، یکی تو مقدمه مقاله یک، یکی تو مقدمه مقاله دو، ببخشید میگم مقدمه، مقدمه و پاورقی ها، یعنی قلم آقای مطهری. مقاله دو مسئله فلسفه و فلسفه، همونجا که فلسفه چیست میخوان قایت فلسفه رو بگم. قایت فلسفه چی بود؟ تمیز و ادراکات مصیبه عن المخطئه، درست شد؟ اونجایی که دارن میگن فلسفه چیه و قایت فلسفه رو میگن به مناسبت بحث از قایت فلسفه، این مسئله تفاوق ادراک یا به اصطلاح حکمای اسلامی حقیقت، حقیقت این ادراک مطابقه با واقع توضیح میده. تو مقاله دوم نه موضوع بحث فلسفه و فلسفه در مقابل سفسطه، بازم توضیح میده که ما بر اختلاف فلسفه و سفسطه تو قبول حقیقته. بعد نسبیون چی گفتن، کیا چی گفتن، نومینالیستا چی گفتن، دوباره اینجا خیلی زیبا مرحوم آقای مطهری مسئله حقیقت، مسئله علم حسی، علم خیالی، علم عقلی، اون نقدایی که ما تو مسئله قوه خیال و قوه وهم داشتیم، اختلافاتی که با آقای مظفر داشتیم در تفسیر اینا، خطاهایی که تو عبارات آقای مظفر بود، دفاعی که از آقای مظفر کردن در مقابل بعضی از اشکالاتی که بعضی از شاگردان دیگه آقای طباطبایی گفتن، بازم همه رو آمیتر اینجا داره. بعد اینجا دوباره حقیقت رو توضیح میدن که حقیقت چیه؟ مقاله تو. بعد که این تمام میشه دوباره میان در مقاله سه و چهار هم دارن، بیاید سراغ مقاله ارزش معلومات، مقاله چهارم اصول فلسفه. تو مقاله ارزش معلومات خب اونجا دیگه محل ای بحثه، تو این دو تا مقاله ضمنی بود بس، اینجا دیگه محل بحثه، ارزش معلومات به حقیقت بودن معلوماته. اینجا مستقلن مسئله حقیقت بودن ادراک رو بررسی میکنن. حالا فلسفه اسلامی اصطلاح دارن به نام حقیقت، حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع. تمام کنم چشم
حاجات، شما یه حقیقت رو طبق معنایی که بین فلسفه اسلامی داره تعریف میکنید، بعد با هم نمیخواد
جواب رو قرد هم ندادن، هر روز وارد جواب نشدن، هم جواب نشدن تاریخش رو میگم تازه ادامه تاریخ. همین جا که دکارت اومد، دکارت فرانسوی پدر علم فیزیک جدید اومد جلوی موجشگرائی رو گره و نشون داد که بله یه سری ادراکات غلطن اما یه سری ادراکات حقیقت دارن، یعنی مطابقت با واقع دارن. دکارت تفکیک کرد فطریات رو از غیر فطریات، کیفیات تو غیر فطریات، کیفیات اولی از کیفیات ثانوی با فضای خودش. خب در مقابل این موج شکگرایی که به وجود اومد، رفقا خواهش میکنم ببینید، یه عده ای اومدن مثل دکارت و اصحاب دکارت که به اینا میگن راسیونالیست های اروپا، عقلگراهای اروپا. در مقابل اینا یه عده دیگه ای اومدن اصالت رو به حفظ دادن که اینا اصحاب خمسه طیبن عملا توی اروپا معروف هم هستن بین این اصحاب نویسندگان فلسفه غرب، 5 تا فیلسوف بودن، 5 تا انگلیسی بودن. اینها آمپیریست های اروپا و حسگراهای اروپا، اونا خواستن به این شکل دیگه ای جواب بدن. آیا بعد الان امروز گفتم تحقیق میکنن که این وهابیت نیزه انگلیسه، تحقیق تاریخی دارن که اینا با اومدن اون اثر انگلیسی به معرفش محمد ابن عبدالوهاب سیرشون، ما به رفاق گفتیم یه عده تاریخی تحلیل میکنن، یه عده سی مثل مرموم آی متحر، آی متحر توی حصول فلسفه توی جهان بین توحیدی به وهابی ها میگه حسگراهای معاصر، تبیر آی متحری در مورد وهابی ها. آی متحری تحلیل کرده که ریشه اعتقاد این وهابی ها آمپیریستیه، حسگراهیه. این تحلیل لمی رو داده که فکر مال اونجاست. بعدن الان بعد 20 سال تحقیق کردن دیدن محمد ابن عبدالوهاب هم دست پروردی اون بستر انگلیسیه. شما این محتوا رو بتونید تحلیل کنید دیگه نیاز به نقل تاریخ ندارید، خودش ضمیر مرجع خودشو معلوم میکنه. اونجا دوباره این آمپیریست ها یه طور دیگه جواب دادن. در بین این آمپیریست ها افکاری درست شد از جانلاک نفر اول و بعدش هم هابز و بارکلی و فرانسیس بیکن تا رسید به دیوید هیوم، که بیکن بعد از هیومه و متأثر شدید از هیوم. هیوم که اومد قبلی ها رفقا همه دست داده دفع اشکال شکگرایی بودن، اما یکی با عقل یکی با حس. هیوم که اومد اشکال رو طوری منقح کرد که تمام جوابای دوباره گذشتگان خراب شد، زد همه رو زمین. با افکار هیوم یا با خود هیوم یا با چند سال بعد از هیوم موج شکگرایی سوم تو اروپا اتفاق افتاد. بعد از هیوم کانت اومد، هگل اومد، چه شد چه نشد، مارکسیست ها شاگردان دست چپی هگل، اگزیستانسیالیست ها شاگردان دست راستی هگل، ادبوسکون پوزیتویست معروف و نسل پوزیتویست ها از افکار کانت منشعب شدن، یه فضایی تو اروپا درست شد. حالا با این من دارم یه قسمتشو میخوام توضیح بدم. اینا برگردون در سر نقطه اول کار، گفتن که چی گفته اصلا حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع؟ شاید حقیقت یعنی ادراکی که ارزش عملیش بیشتره، ثمرش بیشتره. شدن پراگماتیست های اروپایی، گفتن که آقا ما چی کار داریم که همونجا دید، گفتن بطلمیوس، گفتن بطلمیوس با ریاض با برهان ریاضی درست بود، ما باش تقویم استخراج میکردیم، حالا آقایی گفتید غلطه. چه ضمانت داره همین حرفتون درست باشه؟ امروز جایزه نوبل رو به یکی میدن، فردا به یکی میدن که ضدش حرفه، دوباره پس فردا به یکی میدن ضد یکی حرفه. همین تو الان تو اروپا داره میگه جایزه نوبل هم تو داره دست به دست میگرده. خب پس چه کار باید بکنیم ما؟ اینا گفتن علی ظاهر حقیقت همون این اگوستکونت و پوزیتویست ها و مارکسیست ها و یعنی شاگردان بعدی کار، گفتن آقا علی ظاهر ما باید بگیم حقیقت یعنی ثمره گرایی، هر چی اثرش بیشتره. شاهدش هم چیه؟ شاهدش اینه، شاهد خود خودما هم که میگفتن حقیقتا، میگفتن بطلمیوس حقیقته، یعنی بطلمیوس داره زندگیمون رو راه میندازه. یعنی بالاخره ما آقا با بطلمیوس تقویم استخراج میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. با هیئت کوپرنیک هم تقویم استخراج میکنیم. اختلافی داره؟ نه. اتفاقا درصد خطای کوپرنیک به یک معنا بیشتر از هیئت بطلمیوسه. حالا اگه کسی نجوم کار کنه بعد میام نشونتون میدم. توی هزارم ثانیه درصد خطای بطلمیوس کمتره از کوپرنیک. هیئت بطلمیوس به تحریر خواجه طوسی بازم درصد خطاش کمتره. غلط اما ثمره درست داره به ما میده. پس حقیقت به معنای ادراک مطابق با واقع نیست. به چه معنا؟ ارزش داشتن، ارزش عملی داشتن، که بعد اینا مهدی شد برای شکلگیری اندیشه جدید آمریکا به دست ویلیام جیمز، که حالا اساس عدد افکار رو باید در بیاریم تو فضای آمریکا مال جیمزه واقعا، توی دسته سیاست نداره. خلاصه این مسئله این شد که آقا حقیقت یعنی چی؟ ادراک مطابق با واقع، یا حقیقت باید معنای دیگه ای بشه به خاطر اشکالاتی که پیش اومد. ما هم دیدیم اگر روز اول ببین سابقه تاریخی هم این موجوده، اگر روز اول ببین ارتکاز همه این بود که حقیقت اینه ادراک مطابق با واقع، اما اینا نتونستن ضمانت تطابق با واقع رو درست بکنن، برگشت هم گفتن اصلا حقیقت نداریم. یعنی در واقع این نفی معنای ادراک مطابق با واقع ریشش برمیگرده به اشکال. شما اشکال نتونستی جواب بدی، صورت مسئله رو انکار کردی. حالا حکما این مسئله این که حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع رو اصلش رو تو باب نفس الامر بررسی میکنم. البته همه مطلب اینجا حل نمیشه ها، اما سنگ بنای جواب ما مال اینجاست. یعنی ببینید شما اول باید قبول کنید حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع، بعد باید بیاید ضمانت تطابق با واقع بدید، بعد باید بیاید مشکل خطا رو حل کنید. اول کسی روز اول گفت اصلا حقیقت ادراک مطابق با واقع واقعی نداریم، اگه کسی واقع رو انکار کرد رفقا میشه چی؟ حالا با ادبیات منطق اسلامیمون بگیم، اگه کسی گفت حقیقت یعنی آنچه که ارزش عملی داره، آنچه که عقلا قبولش کردن، در واقع این آدم اومده فرق بین یقینیات و مشهورات رو انکار کرده. یقین یعنی چی؟ ادراکون که لهو واقعون یطابقه ام لا. لذا ادراک یقینی ها تقسیم شدن به صحیح و خطا. اما المنطق بیارید آیه مزفر صفحه دوم بعد مشهورات، و من هنا یظهر که مشهورات دیگه تقسیم به صحیح و خطا نمیشن. ما مشهور شنیع و غیر شنیع داریم. شنیع یعنی چی؟ از آن مزفر بکنی بذاره. ببینید فضای منطق و فلسفه مشاع ما چه در یونان باستان چه در فضای بوعلی و حکمای اسلامی و اندیشمندان اسلامی ما همه سر همین مسئله ای سواره که داریم عرض میکنیم خدمت بزرگوارا، یعنی قبول این که ما یه حقیقتی داریم. ببینید آقای مزفر مشهورات درست کرد به معنی الاعم به معنی الاخر. تو به معنی الاخر چی گفت؟ قضایا التي لا عمدت لها في التصديق الا الشهره و عموم الاعتراض، فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء، فلو قل الانسان بعقله المجرد بحسه و بهنه ولم تحصل له اسباب الشهره لا يحصل له حكم بهذه القضايا. مثلا ما اینجا باش مخالفتی داشتیم، اما واقعی برای تطابق ندارن اینا. بعد چی شد اینجا؟ و علی هذا فیکون الفرق بین المشهورات و الیقینیات مع ان کلا منها تفید تصدیقا جازما، اینه که ان المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقه لما علیه الواقع و نفس الامر، المعبر عن بالحق و الیقین، حق و حقیقت. دیدید؟ و المعتبر في المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء، و لذلك بنابراین ليس المقابل للمشهور هو الكاذب بل الذي يقابله الشنيع. شنيع يعني چی؟ هو الذي ينكره الكاذب، و مقابل الكاذب هو الصادق. پس ما مطابقت و عدم مطابقت در ضعف یقینیات داریم، یعنی ادراکاتی که لها واقع اون که تطابقه املا، اما ادراکاتی که واقع نداره میشن مشهوره. حالا اگر کسی بیاد تو همون ذر حقیقت رو به معنی ادراک مطابقه با واقع نگیره، یعنی دیگه لا فرق بین الیقینیات و المشهوره. خب اینم یه جا. حالا یه جایی دیگه هم شما این کلمه نفس الامر رو خوندید تو المنطق. کجا خوندید؟
تقسیم قضایا.
احسنت. تقسیم قضایا به ذهنی خارجی حقیقیه. تو ذهنی خارجی حقیقیه چی خوندید آقا؟ بازم بخونم براتون. دارم آدرس یاد میدم و برای فردا میخوام اینا رو باید مراجعه کنید ها. ببینید آقای مظفر اونجا برای شما قشنگ توضیح داد. حالا یه نکته میگیم، تو منطق زمان منطق هم نمیگفتیم اینو. این مونده بود دیگه برای بدایه ایتی که جدیده. حالا حواسا رو بدید. آقای مزفر همونه که ثبوت و شین لشین مراجعه کردی، لکن وجود و موضوعها تارتا یکون و فل ذهن فقط تا تو سما ذهنیه و اخرى یکون و وجود و موضوعها فل خارج علا وجه فلان تو سما خارجیه، و ثالثا یکون و وجوده فی نفس الامر و الواقع. نفس الامر ول واقع چی شد؟ سه دسته قضایا داریم، بعضی ها ذهن، بعضی ها خارج، بعضی ها نفس الامر. خب حالا شما باید برید این عبارتی که از آقای مظفر الان خوندن با اون عبارتی که اونجا خوندن باید مقایسه کنید. اونجا گفت حقیقت یعنی مطابقت ادراک با واقع و نفس الامر. چی گفت؟ ان المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقتا لما علیه الواقع و نفس الامر. آقا یقینیات اختصاص به قضایای حقیقیه دارن یا ذهنی و خارجی هم حقیقتن؟ یقینیاتن. یقینیاتن دیگه. اینجا بگه یقینیات مطلقا مطابقت ادراکیش رو میخواییم با نفس الان. اونجا میگه که ذهن خارج نفس الان. درست کردی شد؟ یه مقایسه کنید بین این دو بارت. آیا نفس الان به یک معرفی دو تا عبارت اومده؟ یه بررسی اینجا بکنید. این حقیقت هم ما باید از اینجا ببینیم. حکما برای این که درست بکنن واقعی رو برای قضایا. درست شد؟ واقعی رو برای قضایا درست کردن، یه بابی درست کردن به نام نفس الامر. که اگر ما تو نفس الامر تونستیم واقع قضایا رو درست کنیم، بعد تو باب وجود ذهنی میگم تطابق قضایا رو با واقعشون درست میکنیم. لذا همه بحث علم اینجا بسته نمیشه، اما اساس بحث اینجاست. اونی که مرز بین فلسفه و سفسطه رو درست میکنه مسئله نفس الامر ما هست. ما باید مرز رو اول با نفس الامر درست کنیم، قدم بعدش رو بریم تو باب وجود ذهنی، بعدش هم انشاءالله تو باب وجود ذهنی باب مقولات عشق و باب علم جواب تمام میشه کار ما. تیکه تیکه از هم بحث علم. بعد که ما اومدیم این بحث رو بررسی کردیم، بعد باید ببینیم چرا حکما نفس الامر را به عنوان احکام وجود مطرح کردن، چرا اینجا آوردیمش تو فلسفه، چرا تو مباحث علم این بحث نفس الامر رو مطرح نکردیم. خود تفاوت الادراکه، تفاوت الادراک مال علم معرفت شناسی شناخت شناسیه. یا شماهایی که معرفت شناسی رو جدا نمی‌بینید، حداقل تو باب وجود ذهنی و باب علم بیاریدش، چرا اینجا آوردیدش؟ سؤال رو فنی‌تر کنید. اولا نفس الامر محموله برای موجود به ماهو موجوده یا محموله برای موجود ذهنیه؟ یک. دو، اگر محمول میشه برای موجود به ماهو موجود، آیا جز به احکام مستقیم ما یا احکام تقسیمیه؟ قبلا احکام رو دستبندی کردیم، احکام مستقیم مثل بساطت، احکام تقسیمی که تردیدی بودن. آیا نفس الامر بر الموجود و ذهنی بار میشه یا نفس الامر خود بحث وجود ذهنیه که بشه طرف بحث، طرف تردید؟ آیا در ضمن احکام تقسیمی باید بررسی میشد؟ آقا که اوردنش تو احکام کلیه للوجود، احکام کلیه مستقیم ها مثل اصالت، مثل بساطت، مثل غیر نداشتن، مثل جزء نداشتن، مثل تشخص داشتن، ها؟ مثل مشکک بودن حقیقت الوجود، اینا مستقیمه. ما اول باید رسیدگی کنیم به بحث نفس الامر. بعد که رسیدگی کردیم ببینیم که جاش کجاست تو فلسفه، و بعدم بگیم که آقای طباطبایی یه اضافه ای دارن بر حرف مشهور در نفس الامر، یه اضافه ای دارن. بعد ببینید آیا بنابر فضایی که ایشون اضافه ای کردنه نفس الامر تو احکام کلیه یا نه بنابر فضای مشهور هم جاش اینجاست. در کیش شد آقا؟ قد میگه چند تا سوال شد. نفس الامر چیه؟ حقیقت چیه؟ چرا اینو بحث کردن؟ چرا میخواد بحثش کنی؟ جان؟ خود نفس الامر رو میخوام توضیح بدیم. همه درست میشه. ما میخوام بگیم علامه ها و المختار اولش هم با ایش روغه که قد زهرم ما تقدم. نفس الامر، نفس الامر حقیقت چیه؟ ادراک مطابق با واقع، وقتی میگیم واقع قضایا کجاست که ادراک یطابقه و املا، نگفتیم یقینیات یعنی ادراکاتی که مطابق با واقع است. بله بله بله. ببینیم این مطابق با واقع، واقع کجاست که ادراک قرار با او مطابقت کنه. بعد که این واقعه رو درست کردیم ببینیم که آیه طباطبایی چه اضافه‌ای دارن بر فضای مشهور. بعد ببینیم که این نفس الامر بنابر او فضا جاش کجا، بنابر فضای آقای طباطبایی جاش کجا. همه که اینا هم برای آدرسی که داده با نفس الامر به حقیقت شما باید میگم باش کار کنید، کارمون بیفته جلو. همینه، همینه. ما میگم اگه ذهنی باشه، ما الان قیدمون ذهنیت. ببینید من آقا آدرسا رو دادم الان جلسه اول بحث نفس الامر، همه این فیشای تحقیق رو دادم، فردا هم تختگاز میگیرم جوابا رو میدم و میندازم رو غلطک و میرم. اگر کسی تحقیق کرد نوشت، ما خدمتش هستیم، بریم سه بیاره خدمتش. اگرم ننوشت خب دیگه لا یلوم و الا نفسه. صلی الله علی محمد و آل محمد. تو چهارشنبه خوبه، یه دو روزم وقت داریم دیگه، خدا رزق کرد دو روزم وقت هست. هر کس هم رسید 6 تا مقاله اول بخونه که دیگه خیلی کار خوبی کرده.
مقاله اصول فلسفه
هر کس بتونه متن و پاورقی، مثلا پاورقی ها رو الان هر کس تونست، ما دیگه همشو بگم چون منوط ها. حاج آقا، آقای طباطبایی، حاج آقا، اگر روز اول ما اصول فلسفه و روش رئالیسم و مخصوصا حواشی مروان متعیدم دستمون نبود، نمیفهمیدیم نفس الامچیه، واقعا نمیفهمیدیم. حالا همه هست وقتی بشینی نفس الامچیه چیزی میگه نمیفهمه چیه. از زمان منطق من درگیر بودم با این مسئله. حالا بیاد ببینیم انشاءالله حل میشه. اما من آقای متعیدم خیلی مفهومی کار کرده با من، خیلی زحمت کشیده.
شش مقاله با فرق نابیدن
انشاءالله که میتونه
اطلاق داره.
شرمستاب خیلی خوبه، شرمستاب شهر مرکزی جاهایی فیصله کشیده بالا دعوا، اونم مال اینه که مقابلین آقای متحری همه پر شبهه بودن، اینه همه هر کدوم امام فخر رازی بودن، چون زبون خارجی بلد بودن، اسلام هم بلد نبودن، فلسفه اسلام رفته بودن، همه حرفای اصل مثلا اونا رو خونده بودن دیگه، باویلا شده بود. لذا اونجا بعضی وقتا از نرم عادی رفته بالا، این کتاب منطقی آورده آدمو پله پله. خدای متحری نوشته دستت گرفته بالا، اونجا یه دفعه وسط بحث خون یه چیزی خورده به سر شهر زدتش، کانت اینو گفته، رفته تو مقولات کانت رو بعد برگردوندتش و مسئله نمیدونم اون مثال هگل تو عقل در تاریخش و یه چیز عجیب غریبی شده. خلاصه حرف نمیدونم خاجر تفسیر کردن به عبارت هایی که از نمیدونم فلانی نقل شده تو اروپا و حق هم از اون عبارت ها باید اونجا یه سابقه ای داره. باید جان.